ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پیکر نلسون ماندلا 9 روز دیگر به خاک سپرده می شود. باراک اوباما از دیپلماسی دولت خود در قبال ایران دفاع کرد. و نیروهای نظامی فرانسه برای حمایت از غیر نظامیان آفریقای مرکزی وارد خاک این کشور شدند. جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز جمعه اعلام کرد که پیکر نلسون ماندلا روز 15 دسامبر 9 روز دیگر در روستای زادگاهش کونا در کیپ شرقی به خاک سپرده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی گفت یک هفته عزاداری عمومی از جمله مراسم یادبود در فضای باز در ورزشگاه فوتبال شهر جوهانسبورگ برگزار خواهد شد. این مراسم روز 10 دسامبر 4 روز دیگر برگزار خواهد شد. نلسون ماندلا رهبر مبارزه با تبعیض نژادی و اولین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی پنجشنبه شب در سن 95 سالگی در جوهانسبورگ درگذشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در پیامی درگذشت نلسون ماندلا را به رئیس جمهوری و مردم آفریقای جنوبی تسلیت گفت. نلسون ماندلا رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی و اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی بود. آقای روحانی در پیام خود آقای ماندلا را کسی توصیف کرد که به آزادی و برابری انسان‌ها نه تنها در کشورش آفریقای جنوبی بلکه به گفته او در پهنه جهان باور شک‌ناپذیری داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی از نلسون ماندلا به عنوان رهبری بزرگ در مبارزات ضد تبعیض نژادی و نماد جاودانه آزادی‌خواهی و مبارزه با آپارتاید یاد کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم در پیامی گفت نلسون ماندلا قدرت معنوی بی‌نظیرش را از مردم و عشق مردم گرفته بود و هیچگاه به افسون قدرت فریفته نشد. دور تازه گفتگوهای ایران و کشورهای 5+1 در سطح کارشناسان هفته آینده در وین برگزار می شود. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از دیپلمات‌هایی که در تدارک این نشست هستند گزارش داد قرار است در این دور از گفتگوها اجرای توافقنامه ژنو که ماه گذشته حاصل شد مورد بررسی قرار گیرد. خبرگزاری‌های ایران هم به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش دادند که او روز پنجشنبه در جریان سفرش به امارات متحده عربی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو کرد. در این گزارش‌ها به نقل از خانم اشتون گفته شده است که کشورهای 5+1 در عمل به تعهدات خود در قبال ایران جدی هستند. از دیگر سو باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر از دیپلماسی دولت خود در قبال ایران دفاع کرد و گفت برای اولین بار در طول 10 سال اخیر توانستیم در پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران وقفه ایجاد کنیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اوباما در جمع دیپلمات‌های اسرائیلی و اعضای بلندپایه جامعه یهودیان آمریکا در کاخ سفید گفت راستی آزمایی اهداف و نیت‌های ایران برای واشنگتن مهم است. او وعده داد تا رسیدن به توافقی جامع که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود کار روی این پرونده را متوقف نخواهد کرد. اما در ادامه بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم و شما شنونده برنامه ساعت ششم به صورت زنده از همین استودیو خواهید بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگر.
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجدنیان و مجدنی دیگر.
سلام میکنم به شما شنوندگانی که مثل هر جمعه همراه هستید با رادیو فردا با برنامه زنده ما. با تریبون آزاد رادیو فردا به مدت حدود یک ساعت از همین الان که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران تا نزدیک ساعت 7. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده ساعت 6 هستید و من نیوشا بقراطی میزبان شما. ترک و کرد و فارس و گیلک و لور و بلوچ و عرب و ترکمن و قشقایی و بیشتر، شیعه و سنی و مسیحی و یهودی و زردشتی و بهایی و بیدین. ایران با چنین تنوع قومی و مذهبی یکی از رنگارنگ ترین کشورهای منطقه به شمار میره. اما به موازات این تنوع و همزیستی دیرین، مفهوم دیگری هم سالها و دهها و قرنهاست که پا به پا به تلخی همگام بافت قومی و اعتقادی در ایران بوده: تبعیض. سالهای ساله که حکومت ایران در ابعاد مختلف متهم به اعمال تبعیض در قبال اقلیت‌های مختلف میشه. اتهامی که برخی مصادیقش خصوصا در زمینه اقلیت‌های مذهبی به گفته منتقدان خط به خط در لابلای متون حقوقی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران یافت میشه. از جایی که شرط ریاست جمهوری اعتقاد به مذهب شیعه عنوان شده تا جایی که حق تحصیل برای بهائیانی که حاضر به کتمان باورشون نباشند دریغ شده. آخرین نمونه از مصادیق تبعیض در هفته گذشته و در سخنان یکی از مسئولین دولتی متبلور شد، وقتی که مشاور ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها علی یونسی روز چهارشنبه به روزنامه ایران گفت برخی اقلیت‌ها را غیر خودی به حساب می‌آورند و معتقدند که پست‌ها و مأموریت‌های حساس را نمی‌شود به عهده غیر خودی‌ها گذاشت. وزیر اطلاعات اسبق با انتقاد از این نگاه گفت به همین دلیل دولت تا این لحظه موفق نشده تا مسئولیت وزارتخانه یا استانداری رو به اقلیت‌های قومی و مذهبی واگذار کنه. به گفته آقای یونسی این به اون معنا نیست که در آینده چنین نخواهد شد، ولی تا به حال دولت ایران در این سطح موفق نبوده. 00420221122454 شماره تلفن ماست که از همین الان باز به روی شما. میخوایم امروز صحبت بکنیم درباره خودی و غیر خودی در جامعه و سیاست ایران. میخوایم صحبت بکنیم درباره کسانی که اقلیت به حساب میان در جامعه متنوع و رنگارنگ ایران و به گفته منتقدین امکان حضور مساوی و برابر در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی رو پیدا نمی‌کنند. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، عدد 6@radiofarda.com، و مثل همیشه صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شما هست. زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید، تا همینجا هم بحثی در گرفته میتونید بپیوندید به بحث کاربران فیسبوکی رادیو فردا. امروز در برنامه ساعت ششم همراه ما در این برنامه آقای حسین قاضیان رو داریم، جامعه شناس از آمریکا. آقای قاضیان عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم به شما سلام میکنم، همینطور به شنوندگان شما. امیدوارم روز خوبی رو همه در همه جا سپری بکنیم.
ممنونم از شما آقای قاضیان. اجازه بدید که پیش از اینکه بحثمون رو با شما پیش ببریم، بریم خیلی سریع سراغ دو سه نفر از شنونده های رادیو فردا و ببینیم که اونها چی فکر میکنن درباره بحث تبعیض، یا بهتر بخوام بگیم اتهام تبعیض که متوجه حکومت ایران میشه. اگر موافقید صحبت یکی دو نفر رو به طور زنده گوش بدیم، برگردیم بحثمون رو پی بگیریم. بابک از نروژ این شنونده یه که روی خط میاریم. سلام میکنم به شما بابک عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و خیلی کوتاه میخوام نظر خودتون رو درباره اتهام تبعیض که متوجه حکومت ایران میشه در میون بگذارید با ما.
سلام آقای بقراطی و سلام خدمت مهمان عزیز شما و بینندگان عزیز. موضوع خیلی جالبی آقای بقراطی، میدونید چرا؟ چون من خودم راستش یک ایرانی کرد اهل سنت هستم که این چیزا رو من با خودم با بالعینه با کبکرا تجربهش کردم.
میشه بگین چطوری مثلا؟ خیلی خیلی جالبه که همین اول برنامه
هستم چون وقتو بگیرم. اولش بارش این بود، مثلا من در سال 1368 با رتبه بسیار عالی در دانشکده وزارت خارجه قبول شدم، در مصاحبه در خیابان خاک تهرانم قبول شدم، ولی به دلیل فقط خیلی ساده سنی بودنم منو رد شدم و هیچ دلیلم به من ندادم. سال گذشته هم بنده،
یعنی وقتی که فهمیدن شما سنی هستین، به محض اینکه متوجه
فامیلی من اصلا فامیلی بنده بله. داد میزنه که سنی هستم و مشخصا نمونه اولش بود. مثال دوم خدمتتون عرض کنم، من 2 سال پیش که برای تحقیقات دوره دکتر تحقیقات عالی تو به ایران رفته بودم، مجددا دستگیر شدم، در زندان بودم. دقیقاً در زندان یک بازجو اولین چیزی که چون متوجه میشه من کردم و اهل سنت هستم، دقیقاً هویت، یعنی هویت فرهنگی و مذهبی رو میخواد خرد کنه همونجا هست.
چرا شما زندانی شده بودین آقای بابک عزیز؟ میتونم بپرسم ازتون؟
بله، من اعتمادی، من به خاطر کاری تحقیقاتیم رفته بودم ایران، ولی چون کاری تحقیقاتیم خودشون دانشجو دعوت کرده بودم، ولی خب بعد متوجه شدن و یک اتهام خیلی عجیب غریب رو به بنده بستن به نام جاسوسی برای کشورهای بیگانه، چندین کشور.
و
ولی خب مشخصا در
و شما اعتقاد دارید که این به خاطر اقلیت بودن شما بوده یا به خاطر نوع تحقیقی بوده که انجام میدادید؟
خیر، مسئله ببینید، اینجا چند تا مسئله من می‌خواستم نکته‌ای که می‌خوام عرض کنم همینجا ببینید، اینجا دو نکته مهم وجود داره. تبعیض قومی رو با تبعیض مذهبی ما باید جدا کنیم. واقعیت اینه که خیلی از دوستان ما که در ایران هستن خودشون دیگه قوم نمیدونن متاسفانه، بلکه ملت میدونن، و این زنگ خطری برای هم دولت مردان ایران و هم مردم ایران، چرا که ایران روی یک سری گسل‌ها قرار گرفته، من جمله جنگ‌های مذهبی، اختلافات مذهبی و قومیتی یکی از خطراتی است که کشور ایران رو تهدید میکنه. این خیلی مهمه. باید یک فرقی رو گذاشت اینجا، ولی گفتمانی که جمهوری اسلامی ایران از روز اول داشته روش تأکید میکرده، یک گفتمانی بوده، تفسیر خاصی از یک نوع هویت بوده که به روی شیعه‌گری، یک تفسیر خاصی از شیعه بوده که اون در مرکز خودش قرار داده، و هر کسی رو که جز این گفتمان نبوده به عنوان دیگرانی که خارج از این گفتمان حساب می‌شدن قرار داده، و تمام تبعیض‌ها رو به اونها اعمال کرده. حالا تبعیض‌ها به صورت‌های مختلفش، کار نبوده یا حتی ممنوعیت از تحصیل بوده و الی آخر.
ممنونم از شما دوست عزیز بابک عزیز که از نروژ ما رو همراهی کردید و تجربه خودتون و تحلیل خودتون رو در میون گذاشتید. 00420221122454 شماره تلفنی که شمایی که الان صدای ما رو میشنوید میتونید گوشی تلفن رو بردارید، مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید، وصل بشید به اتاق فرمان رادیو فردا و روی خط بیایید با برنامه ساعت ششم درباره اون چه که تبعیض قومیتی و مذهبی در ایران از سوی حکومت ایران خونده شده امروز بحث میکنیم. در صفحه فیسبوک ما سعید نوشته تبعیض قومیتی در ایران وجود داشته و دارد، البته باید در نظر گرفت که فعلا هم فقط رئیس جمهور ایران تغییر کرده، انقلاب که نشده، محدودیت های حاکمیتی وجود دارد و دولت تحت فشار است. شنونده بعدی رو هم بگیریم از ایران و بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون، آقای میثم رو داریم از ایران. سلام می‌کنم به شما آقای میثم عزیز، کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
بله، من هم درود میگم به شما و بینندگانتون از سراسر دنیا. من از کردستان تماس میگیرم.
بله،
من قبلا هم با شما تماس گرفتم. من مادرم کرده، پدرم فارسه.
بله.
بعد میخواستم به شما بگم که تبعیض نژادی و تبعیض قومی مذهبی وجود داره در ایران، اونتا در مناطق کردنشین به خصوص، به این علت هست که از اول انقلاب به خاطر اون رفراندومی که برگزار شد و خیلی غیر عادلانه بود و نابرابر، و کردها در کردستان حتی خودشون و برای اینکه بتونن خودشون اداره بکنن اعلام خودمختاری کردن، و جنگ به واسطه این حرف و به واسطه این که تعدادی از افراد این رو برای جدایی میخواستن، یعنی گفتن جدا میخوان بشن اینها که همچین چیزی نبود، باعث شد جمهوری اسلامی لشکرکشی کنه به این مناطق، و این مناطق هم اصلا حرفشون سر مذهب نبود که بخوام مثلا به خاطر مذهب به حکومت دست بگیرن یا سنی بگه ما سنی یا شما شیعه، اینطوری نبود. مثلا مثل حزب دموکرات یا حزب کموله، و به خاطر اینها الان هنوز کنوزم تبعیض ها در اینجا هست.
آها، همین میخواستم ازتون بپرسم، شما به عنوان ساکن کردستان در ایران میشه خیلی کوتاه برای ما بگید اگر مواردی از تبعیض رو خودتون تجربه میکنید در زندگیتون، در روزمره‌ای که میگذرونید، برامون توضیح بدید به چه صورت هست؟
بله، اینجا مثلا تبعیض یه نمونه خیلی کوچیکش میتونم بگم که مثلا پاسگاه‌های شهرهای کردستان همه اکثرا کسانی که درجه بالا دارن مثل رئیس پاسگاه یا مثلا حسین، هم از شهرهای دیگه هستن، مثلا از تبریز، از ارومیه، از جاهای دیگه. همینطور من سابقه، یعنی میدونم در تهران هم همینطور، تهران هم من دیده بودم که پاسگاه مثلا کسانی بودن که از مال اون شهر نبودن، یعنی مثلا از هموطنان لور ما بودن، از هموطنان ترک ما بودن که مثلا واقعا مال تهران نبودن یا مثلا مال شهر اطراف نبودن. این خیلی کوچیکشه. بعدش هم از یه نظر مواد مخدر رو الان در کردستان شما در تهران اگر خلافکاری که ببینید توی خیابون مطمئنن هفته 3-4 دفعه باید از دست مامورا فرار کنه، اما اینجا اینطوری نیست. اینجا خودشون کاملا در دست گرفتن و توزیع کنندن اصلا به خاطر مواد مخدر به کسی گیر نمیدن، برای کسی مشکل ایجاد نمیکنن و فرق و فراوانی شده. ولی مثلا من ندیدم تو تهران اینطوری باشه.
بسیار خب، ممنونم از شما. متشکرم از شما میثم عزیز، ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید. از کردستان ایران 00420221122454 شماره تلفن ما 6@radiofarda.com، آدرس ایمیل ما در صفحه فیسبوک میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای به اسم آزاد برای ما در صفحه فیسبوکمون نوشته ایران کشوری کثیرالملل است و نمیتوان با خشونت با آن مقابله کرد، چرا که بیداری ملیت‌های ایران امروز بیش از هر مسئله دیگری خود را نشان می‌دهد و تنها راه برون رفت از این وضعیت این است که ایران به شیوه فدرالی اداره بشود. از طرف دیگر و در مقابل سیاوش برای ما نوشته بحث مهم و جالبی است، به عنوان یک کرد اهل سنت به کرات این موضوع را لمس و تجربه کردم، اما در رابطه با این موضوع باید چند نکته را مد نظر داشت. اول اینکه حد فاصلی برای تبعیض قومی و مذهبی قائل شد، چرا که علارغم داشتن نکات مشترک این دو موضوع یکسان نیستند. دوم اینکه خیلی از قومیت‌های داخل ایران متأسفانه به دلیل سیاست‌های غلط خود خودشان را قوم نمی‌دانند بلکه ملت خطاب می‌کنند، زنگ خطری باید باشد برای مردم ایران. صفحه فیسبوکمون 6@radiofarda.com. آقای قاضیان نظرتو شنیدیم. اتفاقا جالب بود، همین اول برنامه تعدادی از شنونده ها با ما تماس گرفتن یا پیام گذاشتن که خودشون به هر حال میگفتن تجربه کردن نوعی از تبعیض رو. میخواستم از شما بپرسم در مورد این اتهامی که اول به طور خیلی کلی این اتهامی که وارد میشه، حالا خیلی از شنونده ما گفتن باید تفکیک بشه بین تبعیض قومیتی یا تبعیض مذهبی و اینها، به نظر شما اساسا این اتهام در چه ابعادی گستردگی داره و همپوشانی داره در نقاط مختلف ایران؟
خوشبختانه شنوندگانی که تماس گرفتن یا نظرشون رو گذاشتن به نکات خیلی بارز و مشخصی اشاره کردن که با بحث امروز شما در این برنامه تناسب داره. نمونه هایی که نشون میده که همونطور که یکی از شنوندگان نوشته بودن، تبعیض قومی و تبعیض مذهبی در این حال که وجود داره اما یک جا اعمال نمیشه و به شیوه های متفاوتی در جمهوری اسلامی معنی داره. در این تردید نیست که هم در قانون اساسی، هم در قوانین موضوعه، هم در شیوه عمل حکومت در ایران تبعیض قومی و مذهبی وجود داره. به عنوان مثال در قانون اساسی ما میدونیم که در یکی از اصول فکر کنم اصل 12 باشه، برای ایران یک نوع مذهب رسمی یعنی دین رسمی قائل شده و اونم مذهب جعفری اثناعشری است. یعنی حتی در مجلس خبرگانی که قانون تایید میشد گفته میشد که بهتر حقه رو هم بهش اضافه کنن، یعنی این یک مذهب حق است و دیگران باطل. به هر حال قبول نشد، ولی حتی مذاهب دیگر شیعه هم در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشدن به عنوان دین رسمی، بلکه فقط یک نوع از مذاهب شیعی به عنوان مذهب دین رسمی ایران شناخته شده و این اصل هم الالعبد غیر قابل تغییر دونسته شده. خب بر مبنای این وقت شما مواجه میشید با تبعیضات دینی و مذهبی نسبت به سایر ادیان مثل بهایی ها به ویژه و همطور سایر فرق اسلامی به ویژه اهل سنت که در اینجا
اصلا بهایی ها که اساسا خیلی بحثشون جدا هست و یعنی در ابعاد بسیار گسترده تر این تبعیض برشون اعمال میشه.
همینطوره. ولی به هر حال خواستم بگم که هم خیلی گسترده است هم یه جای همپوشانی دارن، چون خیلی از اقلیت‌های مذهبی، من متاسفانه مجبورم این تعبیر رو به کار ببرم چون تعبیر رایجی است، اگه بخوام تعبیر رو تغییر بدم ممکنه اختشاش مفهومی ایجاد بشه، ولی اون چیزی که به نام اقلیت‌های قومی و مذهبی شناخته میشن در یه جاهای همپوشانی دارن و از بد قضیه و از بد حادثه این همپوشانی در مناطق مرزی اتفاق افتاده. یعنی اغلب اقوام غیر فارس در مناطق مرزی و پیرامونی ایران هستند و بیشتر اینها هم غیر شیعه هستند، غیر از حالا قوم آذری بقیه و عرب‌های خوزستان که عمدتاً شیعه هستند، بقیه اهل سنت هستند. این همپوشانی حکومت مرکزی رو که الان مهر شیعی بر پیشانیش خورده، همیشه با یک نگرانی روبرو کرد. این نگرانی البته ریشه‌های تاریخی داره، حوادثی در مورد خودمختاری یا اعلام استقلال در این مناطق رخ داده، جنبش‌هایی در این زمینه‌ها وجود داشته و همه این نگرانی‌ها باعث شده که این تبعیضات عملاً هم اتفاق بیفته، چه ناشی از اون نگرانی عملی برای یک حکومت واحد، چه ناشی از اون نگرانی‌های ایدئولوژی که بخشش در قانون اساسی مندرج شده.
بله، ممنونم از شما. برمیگردیم به این مسئله و باز هم می‌خوایم که درباره‌اش صحبت بکنیم، خصوصا بخشی که اشاره کردید درباره به عنوان مثال اعلام خودمختاری در جاهای مختلف و به هر حال چالش خیلی عمیقی که وجود داره به شکل عقیدتی، به شکل کنشگری سیاسی بین قشرهای مختلف سیاسی و اجتماعی ایران و در کف جامعه به اصطلاح در واقع طبقات مختلف جامعه ایران. آقای قاضیان، اجازه بدید که بریم باز هم چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بگیریم و نظرشون رو بپرسیم درباره بحث امروز، برگردیم و این صحبتمون رو ادامه بدیم. 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه، برنامه ساعت ششم که امروز به مسئله تبعیض قومیتی و تبعیض مذهبی در ایران میپردازه. و بابک از تهران شنونده بعدی که روی خط میاریم. بابک عزیز، به شما سلام میکنم و ازتون میخوام که کوتاه نظر خودتون رو بگید درباره بحث امروز.
سلام شما.
سلام به شما بابک عزیز.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای قاضیان.
درود باشه. بابک عزیز، صدای شما رو متاسفانه نداریم. دوستان اتاق فرمان بابک رو
خواهیم.
بله بفرمایید. الان
سه سال پیش آقای خمینی یا با تبعیض مذهبی کاری کردن که ملت با تبعیض مذهبی تبعیض قومیتی ملت تحمیل کردن و این برنامه یک زونی بود ملت بزرگ ایران. من نمیدونم این که چه میخواد ادامه داشته باشه. من میدونم عزیزان زیادی پشت خط هستن.
بله ممنون از شما.
الان ما بگونم در آیه تو اثرش به هم نیاز اعراب ندارن، برای کلمیات تمامات بسیار قائلن، برای مسیحی ها همینطور، تنها کلیسای مسیحی و میان میبندن آقایی و درد جامعه هست. سلام، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم از شما. متشکرم از شما بابک عزیز. متاسفانه یکمی هم صدای بابک رو بد داشتیم، روی خطی بخشی از صحبتش رو نشنیدیم. یکی از شنوندگان ما با اسم مستعار روی فیسبوکمون نوشته زمانی که مردم 35 میلیونی ایران در سال 57 به جمهوری اسلامی و خمینی آره گفتند، حکم تبعیض اقلیت‌های قومی را به دست آخوندها دادند. حالا که 80 میلیونی هستند، یعنی بیش از دو برابر، باید یک رفراندوم از این رژیم خواستار شوند. برای ما میتونید نظرتون رو به 6@radiofarda.com هم ایمیل بکنید و یا زنگ بزنید به ما مثل بابک و شنوندگان دیگرمون، یا مثل حامد شنونده‌ای که از اصفهان الان روی خط ما هست. سلام میکنم به شما حامد عزیز.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم از شما، نظرتون رو بشنویم. کوتاه دوست عزیز، صدای شما رو داریم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید آقای بقراتی، من یک نکته هستم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. دین اسلام اصلا بر پایه انسانیت و اخلاق بنا شده. من دیدم یک روایتی که پیامبر وقتی یک یهودی رو داشتن تشییع جنازه می‌کردن، پیامبر به احترام اون جنازه ایستادن. یکی ازش سوال کردن که شما چرا به خاطر یهودی احترام گذاشتید برای جنازه یهودی؟ پیامبر فرمود خب این مسلمان ولی انسان که هست، اصلا بنای دین اسلام بر پایه اخلاق انسانیه.
حالا به نظر شما این تعبیری که شما از دین اسلام دارید الان در جامعه امروز ایران و از طرف سیاسیون امروز ایران اعمال میشه، اجرا میشه؟
ببینید، اون چی که در قوانین کشور ما هست، اون چی که هست این است که باید اجرا بشه و باید هیچ نوع تبعیضی بین اقلیت‌های مذهبی و قومی نذاشته اون قانون اساسی کشور ما. اما در مرحله اجرا اگر برخی بخوان قانون شکنی کنن، این قابل قبول نیست برای هیچ کس، برای هیچ انسانی قابل قبول نیست که بخوان تغییر قرار بدن.
آقای حامد عزیز، میتونم ازتون یه سوالی بپرسم؟ در مورد البته اقلیت‌های قومی، همونطوری که شما میگی در قانون اساسی در بندهای مختلفش سعی شده که حقوقی از اقلیت‌ها به رسمیت شناخته بشه، در مورد اقلیت‌های مذهبی اما قضیه متفاوت هست. در قانون اساسی ایران فقط در واقع پیروان اسلام، مسیحیت، یهودیت و دین زردشتی به رسمیت شناخته شده و از دینها و آینهای دیگه صحبتی به میون نیامده. یا به عنوان مثال در جایی که همین الان هم آقای قاضیان اشاره کردن مذهب رسمی برای کشور تعریف شده به عنوان شیعه 12 امامی، یا در جایی که گفته میشه به عنوان مثال رئیس جمهور ایران باید از میان رجل سیاسی معتقد به مذهب شیعه باشه، به نظر شما همه اینها نشان دهنده یک تبعیض مذهبی نیست؟
والا اینو من اجازه میدم که اونایی که بر اساس تحصیلاتشون بر اساس قانون و این مسائل بوده بیان بشه، چون اون که قانون کشور ما هست بر اساس اون مبنای انسانیت باید برخورد بشه با افراد، اما اینکه بخوان تبعیض قرار بدن، چون ببینید الان مذاهب و ادیان خیلی زیادی هست در دنیا، این که حالا در کشور ما در قانون ما نیومده شاید علتش این بوده که اون چه که در مذاهب و ادیانی که در کشور ما الان ساکن هستن اونا رو قید کردن. اما عرض کردم خدمتتون اصلا مبنای قانون هر کشوری باید اون چیزی که لحاظ شد انسانیت باشه. اگر در مرحله یه جا برخی افراد این لحاظ نکنن، این نظرم مورد قبول هیچ کسی نیست.
متشکرم از شما دوست عزیزم حامد که از اصفهان صحبت کردید با ما. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. سامی برای ما نوشته در ایران بیش از این که اقلیت مذهبی ایزولو تحت فشار باشه، اقلیت‌های قومی تحت فشار و خفقان بارزترین این نابرابری رو میشه در قوم کرد دید، به نحوی که حتی از سایر استان‌ها فرماندار و استاندار انتخاب میشه، پست‌های نظامی و انتظامی جای خودشون رو دارن، ولی در حدی در کردستان وجود داره که حتی سرهنگ بومی هم در این استان وجود نداره. این طرز فکر نه تنها در خود نظام بلکه در ذهن خیلی از هموطنان در سایر استان‌ها هم وجود داره. آقای قاضیان، برگردیم به همون بحثی که می‌خواستم باهاتون پیش ببرم در مورد اینکه بحث رفراندوم، ببخشید رفراندوم منظورم بحث خودمختاری و اینکه حالا بعضی خواهان این هستن که شاید بخواد استقلال بیشتر استانشون بگیره یا به طور فدرال اداره بشه، و با توجه به همین نظری هم که آخر سر خوندم از سامی که در خیلی از افراد دیگه، حتی در خیلی از کسانی که ساکن همین استانهای اکثریت فرض کنید کردنشین یا آذرینشین هستند، دیده میشه این نگاه منفی که به وجود میاد نسبت به کسایی که به شکلی به خودمختاری حالا یا تفکرات جدایی طلبانی یا فدرالی در واقع اعتقاد دارن. به نظر شما این چه نقشی رو بازی میکنه؟
به هر حال در این تردیدی نیست که در بعضی از استانهایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی خصوصا رو هم پوشانی دارن، مثلا مثل کردستان یا بلوچستان و حتی در خوزستان، فعالیت‌ها، حرکت‌ها، جنبش‌ها و تاریخچه‌ای از مبارزات استقلال طلبانه، خودمختار طلبانه وجود داشته، تا حدی که مثلا در آذربایجان به اعلام استقلالش در دوری از تاریخ معاصر ما بدل شده. بنابراین این سابقه و شیوه برخوردی که دولت‌ها با این سابقه داشتن، چه در رژیم گذشته چه در رژیم کنونی، باعث شده از دو طرف نسبت به این موضوع حساسیت وجود بیاد. یعنی هم دولت‌ها نگرانن و بیمناک از این که مبادا این کشورها بخوان از ایران جدا، این استان‌ها بخوان از ایران جدا بشن، چون به هر حال می‌دونیم که در بیرون از ایران هم تلاش‌ها و نیات جدای طلبانه برای این نوع از استان‌ها تبلیغ می‌شده یا حمایت می‌شده. به علاوه در میان خود مردم هم در این استان‌ها چنین گرایش‌هایی وجود داشته، کم یا زیاد موافق و مخالف وجود داشته نسبت به این موضوعات، به ویژه کسانی که در این زمینه تلاش می‌کردن در سال‌های مختلف اقداماتی کردن، باعث شده که این وضعیت، یعنی این که گویی این استان‌ها خواهان جدایی هستند، در شکل‌های مختلف پدید بیاد. حالا ممکنه شکل خیلی بارز و امروزیش رو در شکل فدرالیسم ببینیم که در سال‌های اخیر بیشتر ازش صحبت میشه، در گذشته بیشتر به عنوان خودمختاری مطرح بوده و گاهی هم به عنوان استقلال طلبی. الان همه این نوع گرایش‌ها در این استان‌ها و در کل ایران وجود دارن، یعنی کسانی که خواهان استقلال هستند، کسانی که خواهان خودمختاری هستند و کسانی که خواهان فدرالیسم هستند. در این تردیدی نیست که برای بحث در مورد اینکه کدوم اینا مناسب هستن برای ایران، همه مردم ایران باید تصمیم بگیرن. اگر ما فرض کنیم که ایران به عنوان یک کشور ملک مشای همه ساکنان اون هست، بنابراین همه باید در مورد این ملک تصمیم بگیرن. نمیشه کسی که در طبقه سوم یه ساختمون نشسته به عنوان اینکه میخواد اون قسمت خودش رو تغییراتی بده به کل جنبه هایی که در اون ساختمون مشا محسوب میشن هم صدمه بزنه یا تغییرات بده. این تغییرات در هر بخشی از یک ساختمون باید با موافقت همه مالکان اون ساختمون انجام بشه. ساختمان ایران یا کشور ایران همینطوره، همه مالکان مشاع این سرزمین باید در موردش تصمیم بگیرن. و اگر این به شیوه صلح‌آمیزی صورت نگیره، با توجه به زمینه‌هایی که وجود داره، با توجه به تبعیضات ناروایی که در جامعه ما وجود داره و این تبعیضات موجب خشم و کینه و نفرت میشن و این نفرت چون امکان بروز نداره انباشته شده، ممکنه به شیوه های نامناسبی بی انجامه که با خشونت توامه. ما باید خیلی نگران این موضوع باشیم.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و ببینیم که نظر اونها چی هست. برای ما در صفحه فیسبوکمون خانم پروین نوشته: دولت به هیچ وجه تحت فشار نیست، بلکه خود فشار است. از طرف دیگه شنونده دیگری برای ما نوشته: دولتی که میداند که پشتیبانی یک ملت را دارد، باید محدودیت‌ها و فشارهایی را که از ارگان‌های حکومتی بر دوشش سنگین می‌کند برای مردم شفاف‌سازی می‌کند. نمی‌کند، چون برای همه مسئولین بقای حکومت ولایت ارجحیت دارد. 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرس ماست، آدرس ایمیل ما، و در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو مثل همیشه بنویسید. بریم شنونده بعدی رو روی خط بیاریم. از تهران رامین رو داریم با شماره تلفن 00420221122454. رامین عزیز به شما سلام میکنم. آقای رامین صدای من میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان، بچه ها داریم روی خط رامین رو روی خط هست ولی صداشون مثل این که پخش نمیشه. خب حالا فعلا شنونده بعدی رو بیاریم، اگر رامین وصل شد که دوباره بیاریم روی خط. از بریتانیا کیوان رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما کیوان عزیز و ممنونم که ما رو انتخاب میکنید.
سلام خدمت شما و کارشناس عزیزتون و مردم ایران.
درود بر شما.
شنوندگان
شما. ممنونم آقای کیوان عزیز. بفرمایید
جناب. خواهش میکنم. عذر میخوام. از این کارشناستونم یه تقاضا من دارم، اگر میشه تاریخچه پیدایش به اصطلاح قومیت ها استقلال طلبا یا کسای دیگرم مطرح بکنن که چه کسانی باعث این کار شدن. تا اونجایی که ما تاریخ رو خوندیم و تا اونجایی که ما میدونیم، سیاست های غلط دولت مردان ایرانی در قرن 18 و 19 باعث فرصت طلبی روس ها شد. دقیقا پیدایش گرجی ها و یا ارامنه و یا به اصطلاح اشغال ترکمن، عهدنامه های ترکمن چای و اینا باعث شد. و حتی در زمان بولشویک ها، وقتی که استالین لشکر بولشویک ها وارد استان گیلان و مازندران و کردستان شد، اینا باعث این شد که ما ملت ایران، ما مردم واقعی ایران، یعنی خودمون رو فراموش بکنیم و بگیم مثلا ما اقلیت هستیم. ما آقای بقراطی، یعنی من میتونم اینو به جرات بگم، ما خود ما باعث شدیم که این اتفاق بیفته و ما اقلیت نداریم، ما ایرانی هستیم. از هر گروه و هر دسته و هر نژاد که باشیم، ما به اصطلاح اون کشمون چارچوب ایران رو ما درست کردیم. حالا بعضی از این سیاست های غلط دولت مردان ایرانی که تقسیم ثروت رو بین همه درست انجام ندادن و تقسیم به اصطلاح ایجاد یک مذهب به عنوان مذهب رسمی، این خودش باعث میشه که به اون اقلیت ها به وجود بیاد. از نظر من تهرانی، منی که در تهران متولد شدم، برای من چه فرقی میکنه اگر همسایه من شیعه باشه یا سنی باشه یا اصلا گبر باشه یا هر کسی که میخواد باشه؟ برای من شخصیت اون طرف مطرحه. برای من مطرحه که اون طرف میره کار میکنه، مالیات پرداخت میکنه و با مالیات اون این کشور داره میچرخه.
ممنونم از شما.
یعنی ما باید بیاییم، ما رسانه ها و یا مردم ایران، ما باید بیاییم از از اینی که بیاییم توضیح بدیم به مردم که چه چیزایی باعث شده که این اقلیت ها پیدایش این اقلیت ها چه چیزایی باعث شده.
ممنونم از شما، متشکرم آقای کیوان عزیز که ما صحبت کردید. در صفحه فیسبوک ما آقای وحید برامون نوشته: سعید متین‌پور و بسیاری از فعالین مدنی ملت ترک آذربایجان جنوبی به خاطر اعتراض به همین مسائل با مارکای نچسب مجبور به تحمل 8-9 سال زندان در شرایط معلوم شدند، اما متاسفانه شما همیشه در مقابل و رو در روی ملت 35 میلیونی ترک آذربایجان جنوبی، حتی سردرد یک تروریست کرد مهاجر را هم به اندازه بیش از حد بزرگ نمایی و تبلیغ کرده اید و به همین دلیل برای ما ملت ترک آذربایجان جنوبی شما و همان عوامل استثمار تفاوت چندانی ندارید. ای کاش مانند یک رسانه بیطرف به کار گزارش و تحلیل می پرداختید. البته من این نکته رو هم باید اضافه بکنم که اصطلاح آذربایجان جنوبی اساساً در گفتمان معتقدان به جدایی آذربایجان ایران جا گرفته و برای خطاب قرار دادن استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی از اصطلاح آذربایجان جنوبی استفاده میکنند، که خب در بین دیگر فعالین ایران که انتقاد دارند به در واقع فعالیت‌های تجزیه طلبانه به اصطلاح منتقدان خودش رو داره. بریم نظر شنونده بعدیمون رو، رامین از تهران رو بشنویم که تلفنش هم قطع شده بود. رامین عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که ما رو همراهی میکنید. میخواستم ازتون نظرتون رو بپرسم درباره صحبتایی که همین الان از طرف وحید شنیدیم که در صفحه فیسبوکمون نوشته بود.
سلام های بغراتی، به نظرم به موضوع خوبی اشاره کردید و اون رو چه برنامه مطرح کردید در مورد همین بحث اقلیت های مذهبی. خب همونچه که میدید ایران از نظر تنوع مذهبی که بیشتر مبتنی بر پایه دین اسلامه، خب یکی از کشورهای بسیار حالا میشه گفت مطرح دنیاست. اما خب در این بین یه مذاهب یا بگیم یه مکاتب دیگه یا هم ما شاهد هستیم که توی قرنهای اخیر توسط حالا بچه‌ها میگیم در قدیم توسط دشمنان ایران برای تفرقه انداختن بین مردم ایجاد شد، مثل بهائیت، بابیت، که خب ما قبل از انقلاب در مورد بهائیت میدیدیم خب اکثر پست‌های کلیدی کشور رو توی دست داشتن، از نخست وزیر همچنین از افرادی که حالا وابسته به دربار بودن. حالا بحثی که از حالا این اقلیت‌های مذهبی ما الان در بحث اهل سنت میبینیم که خب نسبت به قبل از انقلاب بسیار از آزادی های بیشتری برخوردار هستن، مثلا قانون بعد از برخی مناسب محروم هستن، اما خب نسبت به قبل از انقلاب حساب کنیم بسیار وضعیتشون بهتره از نظر رسیدگی به مردم. چون من خودم سفر به سیستان و بلوچستان داشتم، به کردستان هم داشتم و حتی این مستنداتی جمع کردیم که بتونیم براتون مثال کنم از رضایت مردم از اینکه جمهوری اسلامی بهشون تونسته خدمت بکنه و وظیفه خودشون میدونه که به این مردم خدمت کنه، چه شاید از نظر مذهبی با مسئولان جمهوری اسلامی تفاوت مذهبی داشته باشن، اما بالاخره اونها هم ایرانی هستن، حق دارن از امکاناتشون استفاده کنن و در همین دوره گذشته توی 8 سال گذشته و شاید توی 35 سال گذشته بسیار بهشون رسیدگی شده. شما تعداد افرادی که در جنگ عراق علیه ایران اصلا این مناطقی که اهل سنت اونجا هستن به شهادت رسیدن رو بررسی کنید، میبینید اونا هم با علاقه مدن و بر علیه عراق جنگیدن، شهدای خیلی زیاد دارن. همین الان هم شما دارید مشاهده میکنید برای مبارزه با گروهک‌های تروریستی مثل حالا همین گروهک عبدالمالک ریگی یا عبدالرؤوف ریگی و اینا، هم خیلی از مردم اونجا خودشون دارن مقابله میکنن با اینجور گروهک‌ها. حالا این مسئله که حالا بعضی موقع سرقه برخی رسانه اعلام میشه و وضعیت اونجا رو خیلی بغرنج و بحرانی و اینا نشون میدن، مثلا
بسه
خیلی از مسئله دیگه
سیاه نماییه. بسیار خب، ممنونم. حالا ما به هر حال انتقاد شما رو هم شنیدیم، صحبتهای شما رو هم شنیدیم و ممنونم که با ما صحبت کردید. اعتقادتون هر چیزی که باشه و نظرتون هر چیزی که باشه، به هر حال در رسانه رادیو فردا جا دارید و نظر شما حتما در این رسانه پخش میشه. آقای قاضیان، نظر شنوندگانمون رو شنیدیم. اتفاقا حالا خیلی جالب بود نظر کیوان که این آخر سر، ببخشید رامین که آخر سر شنیدیم، با نظر اون یکی دوستمون که آقای وحید که در صفحه فیسبوکمون در واقع واسه ما پست گذاشته بودن خیلی نظرت متفاوتی بود. دو تا گفتمان کاملا مخالف همدیگه. آقای وحید حالا خیلی به گفتمان تجزیه طلبی نزدیک بود و به عنوان آذربایجان جنوبی نام می برد از استانهای آذربایجان ایران، و از طرف دیگه آقای رامین هم میگفتش که اصلا این تبعیض‌ها به اون شدت وجود نداره. میخواستم ببینم که اگر که بخوایم یه مقداری به بحث اجتماعی، حالا اگر در جواب این شنونده‌ها صحبت دارید که بفرمایید، و گذشته از اون بخوایم در بعد اجتماعی بحث بکنیم مسئله تبعیض قومیتی و مذهبی رو، چه دارید که در این زمینه بگید؟
در مورد نظراتی که شنوندگان دادن، خب به هر حال این بخشی از تفاوت طیف عجیب و غریبی هست که در مورد موضوعات مختلف در ایران وجود داره، من جمله در مورد مسئله قومیت ها، مذاهب و تبعیض قومی و مذهبی. ادهی بر این باورن که واقعا تبعیض زیادی وجود نداره و ادهی معتقدن انقدر این تبعیض وجود داره که باید جدا شد از ایران. موضوع این نیست که به نظر من بریم ریشه های تاریخی رو بررسی بکنیم به قول یکی از شنوندگان و ببینیم که چی شده که این تبعیضات رخ داده. ممکنه ما بریم و به این نتیجه برسیم که دولت ها واقعا قابل فهم هست که چرا نسبت به حرکت های استقلال طلبانه، جدای خواهانه یا حتی خودمختارانه در مناطق مرزی که اقوام و مذاهب در اقلیت درشون قرار دارن بدبین و با سوء ظن و نگرانی دنبال میکنن. ممکنه این رو بفهمیم، اما فهمیدن این موضوع فرق داره با این که این رو قبول کنیم. ممکنه ما بفهمیم که چرا دولت نگران این هست که مذاهب دیگه، ادیان دیگه در موقعیت‌های بالادست سیاسی قرار بگیرن، حالا ریاست جمهوری گرفته تا ریاست یک شعبه بانک، که می‌دونیم که در این زمینه تبعیض روا میشه. انقدر این موضوع واضحه و انقدر اقلیت‌های قومی به ویژه اقلیت‌های مذهبی این رو تجربه کردن که فکر می‌کنم بر هر کسی که در ایران زندگی می‌کنه این موضوع آشکاره که چرا این اقلیت‌ها نمی‌تونن از یه حدی بالاتر برن. ولی مسئله این استش که به هر حال این مسائل در عین قابل فهم بودن قابل پذیرش نیست. اگر مبنا این باشه که همه ساکنان یک سرزمین حق مشابهی نسبت به اون سرزمین دارن و باید از مواهبش به شیوه یکسان برخوردار بشن، ما هر نوع تبعیض بر اساس قومیت، مذهب یا هر چیز دیگری نابجا خواهد بود. برای همینه که هیچ معنایی نخواهد داشت که چرا یک سنی یا یک غیر مسلمان نمیتونه رئیس جمهور ایران بشه، چون اینجا مذهب یا دیانت نقشی ندارن. اون هم به اندازه سایر 70 میلیون جمعیت این کشور نسبت به این جمعیت به این کشور حق داره و باید بتونه از مواهب این سرزمین برخوردار بشه. و پایه این خب هر نوع تبعیض اقتصادی هم نارواست. شما الان نگاه بکنید به همین استانهایی در حاشیه ما که همشون در واقع از وضعیت فقیرانه بیشتری رنج میبرن تا استانهای برخوردار میانی من. حالا استان آذربایجان از این بابت متفاوته، چون قوم آذری به هر حال همیشه در سیاست ایران سطح بالا رو داشته، دست بالا داشته و حضور داشته. اون نوع از تبعیضات که نسبت به سایر اقوام من جمله کردها، بلوچها، ترکمنها و عرقها روا میشده شاید در مورد قوم آذری اینقدر مصداق نداره. یکی از دلایلش هم شیعه بودن اونهاست. ولی تعویض مذهبی انقدر آشکار هست در این موارد و نداشتن این مناسب که به هر حال این منطق رو که ایران ملک مشاع همه ساکنان هست خدشه دار میکنه و این تنها منطق قابل دفاعست. بقیه منطقهایی که در این زمین هست منطقهای ایدئولوژیکه، چه از جانب کسانی که خواهان خودمختاری یا استقلال هستن، چه از جانب کسانی که هر نوع تعویض قومی رو یا مذهبی رو انکار میکنن. این یک نوع دیدگاه ایدئولوژیکه. مبنای حق در اینجا مالکیت مشاعی سرزمینه که به نفع تاریخی ما فعلا درش قرار داریم. شاید نباید اینطور میشد یا اگر شده به هر دلیل تاریخی یا جغرافیایی که رخ داده، فعلا این هست و ما تو این سرزمین به عنوان خانه مشترک اون هستیم. مالکان مشترک این خانه باید در مورد کل خانه تصمیم بگیرن و در مادام که تصمیم گرفتن با هم هستن یا عادت کردن که با هم باشند به هر دلیلی، باید حقوق مساوی نسبت به هم دیگه داشته باشن. این پایه عدم تبعیض مذهبی و قومی در سرزمین.
ممنون از شما آقای قاضیان عزیز. در صفحه فیسبوک ما آقای باقر نوشته خب پس ما چی بگیم که اصلا تو ایران قومیت ما رو به رسمیت نمیشناسن، خاوری ها یا همون هزاره ایرانی؟ نمیدونم مگه به بلوچ میگن پاکستانی یا به ترکمن میگن ترکمنستانی یا به عرب میگن عربستانی؟ پس چرا به ما باید بگن افغانی؟ من مشهدیم، همشهری خداداد عزیزی. در صفحه فیسبوکمون میتونید نظر بنویسید یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. بریم به جای دیگری از ایران که اون هم تعداد زیادی از اقلیت‌های قومی ایران رو در خودش جا داده. بریم به اهواز با محمد. سلام میکنم به شما آقای محمد عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام.
سلام به شما آقای محمد عزیز، متشکرم که همراه رادیو فردا هستید. نظر شما رو می‌خواستیم درباره تبعیض قومیتی و اتهام تبعیض قومیتی و تبعیض مذهبی در ایران بشنویم.
بله، من خواهش می‌کنم و تشکر می‌کنم از اینکه به این برنامه شما به قومیت‌ها توجه کردید. مسئله‌ای که من می‌خوام توضیح بدم و فکر کنم باید مخصوصاً شما رسانه‌ها توجه داشته باشید، سوء استفاده است که بعضی از این گروهک های طلب تروریستی داره از بعضی رسانه ها می کنن. مثلا من دیدم همین عبدالمالک ریگی رو صدر امریکا بزرگ کرد. باز دوباره شما یک مصاحبه کردید هفته پیش بود، ده روز پیش بود، با یکی از این گروهک های تروریستی بلوچ.
آقای محمد عزیز، البته اون خبر عرض بدید من همینجا این توضیح رو برای بار فکر کنم پنجاهم در همین برنامه دست کم بدم که اون خبر کذبی بود که منتشر شده بود و ما تحت هیچ شرایطی با گروه جیش العدل یا هیچ کدوم از گروه‌های دیگری که اقدام به عملیات مسلحانه کردن در ایران هیچگاه مصاحبه نکردیم و در برنامه هم نداریم که مصاحبه کنیم. حال نظر خودتون رو اگر که می‌خواید درباره بحث امروز بفرمایید بگید، وگرنه انتقادها رو لطفاً تا همین حد شنیدیم و بقیه شنونده هم شنیدن. انتقاد بیشتری اگر دارید به دوستان اتاق فرمان منتقل کنید.
چشم، من فقط این نکته بگم، من دیدم چند روز پیش با آقای حسین بور مصاحبه کرد. آقای حسین بور از همین
عزیز، آقای محمد عزیز،
ببینید
اجازه بدید که به بحث امروز بپردازیم. متشکرم از اینکه دقت دارید و متشکرم از اینکه وسواس به خرج میدید. متشکرم از شما دوست عزیز. قطع کنید صدای محمد رو، من به ایشون چند بار هم وقت دادم که در مورد بحث امروز به طور مشخص صحبت بکنن، متاسفانه این کار رو نکردن. به هر حال تشکر میکنم از شما دوستانی که با وسواس برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال میکنید. حتما وسواس شما به بهبود برنامه‌های رادیو فردا منجر میشه. باز هم در ایران سراغ شنونده دیگری میریم. خانم نسرین روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. 00420221122454. خانم نسرین عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید.
سلام، خسته نباشید. میخواستم عرض کنم خدمتتون که در ارتباط با اقلیت های مذهبی، به خصوص بزرگترین اقلیت مذهبی که در ایران هستن که باهایی ها هستن، و این گروه اعتقاد به مبارزه مسلحانه ندارند. حکومت ایران از ابتدای انقلاب به باهایا تهمت می‌زد که شما جاسوس هستید، ولی در این 35 سال هرگز یک مدرک نتونست ارائه بده که بتونه این تهمت خودش رو ثابت بکنه. و حالا این تهمت جدیدی که به باهایا می‌زنن برای اینکه اونا رو به هر نحوی که می‌تونن مورد مشکلات قرار بدن و اگر که بتونن اونا رو از ایران بیرون برونن، چیز جدیدی که در آوردن اینه که میگن شما امنیت ملی رو به خطر انداختید. من میخواستم اینم که این امنیت ملی واقعا چه معنایی داره؟ آیا ما امنیت مردم ایران رو به خطر انداختیم که ما تاریخمون 167 ساله، هرگز از یک باهایی گفته نشد که خیانتی کرده یا مشکلی برای مردم ایران به وجود آورده؟ اما اگر این امنیت ملی منظورشون اینه که برای حضرت علما مشکلی به وجود اومده، خب اون دیگه بحث دیگریه. برای خیلی از مردم که سوء تفاهم هستش که چرا حکومت ایران اینطور مبارزه همه جانبه میکنه با باهایی ها، میخواستم اینو خدمتتون عرض کنم که میخواد به هر نحوی که میتونه باهایا رو که ریشه خیلی قدیمی در این سرزمین دارن، اینجا سرزمین مادریشون هست و سرزمین پیغمبرشون هست، میخواد اونا رو از ایران برونه، حقیقتش اینه که خود آقایان علما احساس نگرانی از اعتقاد بهایی دارن.
ممنونم از شما.
و من شخصا به اونا حق میدم که نگران باشن،
چون
که اگه مردم از اعتقاد بهایی مطلع بشن موقعیت اونا به خطر میفته.
ممنونم از اینکه با ما صحبت میکنید خانم نسرین عزیز، متشکرم. بریم سراغ شنونده بعدی برنامه، آقای رحمان از ارومیه. آقای رحمان عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید، نظر شما رو هم بشنویم.
سلام آقای بقراطی. ببینید به نظر من تبعیض نژادی و تبعیض قومیتی در ایران وجود نداره. من خودم اهل تسنن هستم در ارومیه و ما در اینجا همسایه های مسیحی داریم و از ادیان مختلف در ارومیه دارن زندگی میکنن و هیچ مشکلی اینجا از هیچ جهت نداریم. اما اون چی که میخوام بدونم برای آگاهی شما و شنوندگان بدونم بگم اینه که ما میبینیم بعضی خاخام های یهودی میگن غیر یهود در خدمت یهودن و اون جوان سیاه‌پوستی که در آمریکا دیدید کشته به خاطر رنگ پوستش، این طبیعی و این دوست عزیزی که اومدن و روی برنامه‌تون گفتن که چرا در ایران مسیحی و غیر مسلمان و غیر شیعه نمیتونه رئیس جمهور بشه، سوال من اینه که آیا در آمریکا و اسرائیل یک فرد مسلمان و شیعه آیا میتونه رئیس جمهور بشه که در ایران هم بشه؟ این حق و قانون هر کشوریه که مذهب رسمی اون کشور رئیس جمهور اون کشور به مذهب رسمی اون کشور احترام داره و طبق اون مذهب رسمی اعتقاد داره.
ممنونم از شما.
اگر
متشکرم از شما آقای رحمان عزیز، ممنونم که ما صحبت کردید. به صفحه فیسبوکمون و ایمیل برنامه سری بزنیم. شنونده‌ای با نام مستعار یار خراسانی برای ما نوشته اقلیت‌های قومی اگر به دولت و حکومت اعتماد کنند تا معاون رئیس جمهوری کرد و حتی رهبر حکومت هم میتوانند پیشرفت کنند، اما اگر اعتماد نکنند گول تجزیه طلبان و فرصت طلبان را می‌خورند و برای همشهریان خود مشکل ساز می‌شوند و هم برای حکومت و دولت. گروهک‌های تروریستی پژاک و جندالله و خلق عرب و غیره هیچ وقت مورد تایید قومیت‌های ایرانی نیستند و اینها جزء دشمن مردم ایرانند. آرمین برای ما نوشته در ایران تبعیض مذهبی وجود داشته و دارد ولی تبعیض قومی هرگز وجود نداشته و ندارد. هرگز کسی به خاطر کرد یا ترک بودن مورد تبعیض قرار نگرفته، بلکه تبعیض به خاطر مذهب بوده. تجزیه طلبان قومیت را وارد این بحث کردند تا از این موضوع به نفع خودشان استفاده سیاسی کنند. ششت رادیو فردا.com و صفحه فیسبوک ما. آقای قاضیان، حالا نظرها که همونطوری که میشنویم خیلی متفاوت هست. یه بحثی که حتما میخواستم در موردش صحبت بکنیم اینه که جامعه و فرهنگ اجتماعی ایران در وضعیتی که در حال حاضر توش قرار گرفتیم که با اتهام تبعیض مواجه هست، حکومت ایران، سیاست ایران چه نقشی داشته؟ آیا نقشی داشته فرهنگی که طی سالیان و دهه‌ها و قرن‌ها جاری و ساری بوده در ایران؟
در این مورد اتفاقا در دور گذشته من میخواستم که حرفی بزنم اما فکر کردم که حرفم داره طولانی میشه و الان بهتره که بپردازیم به این موضوع. حقیقتش نستش که حکومت در این زمینه تنها مقصر نیست، یعنی تنها عاملی نیست که تبعیضات قومی و مذهبی رو در جامعه ترویج میکنه. عوامل دیگه هم در خود جامعه نقش دارن. البته در مورد تبعیض قومی و مذهبی باید به شکل متفاوتی هستن. من فکر میکنم که جامعه ایران پذیرای بیشتری داره نسبت به تفاوت‌های قومی، اما نسبت به تفاوت‌های مذهبی اینطوری نیست، یعنی آستانه تحملش کمتر است. در مورد تبعیضات قومی هم به طور کلی این مسئله رو نمیشه انکار کرد، یعنی یه جاهایی این ماجرا به صورت خاص و موردی وجود داره، همونطور که نمونه خاوری‌ها رو گفتن در خراسان یه نمونه خیلی بارزه که حتی یک رسمیتی به عنوان قوم شناخته نمیشن اما در این حال ما میدونیم که نسبت بهشون تبعیضه، یعنی نحوه برخوردی که با خاوری ها میشه همیشه نشانه این هست. در مورد دیگران هم هست، در جاهای دیگه مثلا در مورد لک ها، در مورد نمیدونم فلان، اینا در جامعه ایران به صورت خرد وجود داره، اما نسبت به تبعیض مذهبی که در جامعه ایران وجود داره به نظرم سهمش و شدتش کمتر است. مردمان ایران نسبت به جنبه های مذهبی مدارای کمتری دارن. من عمدتاً سخنم با شیعه هاست، یعنی شیعه ها کمتر پذیری سایر مذاهب هستن و سایر ادیان. در مورد سایر ادیان هم حقیقتش تفاوت های جدی وجود داره. مثلا مسیحیان یا ارامنه ایران بیشتر مورد پذیرش قرار گرفتن، در حالی که این موضوع در مورد بهایی ها به ویژه و بعد یهودی ها چندان صادق نیست. یهودی‌ها در این حال که در جامعه ایران آمیخته بودن تا سالهای زیادی تا پیش از انقلاب، اما از بین جمعیت مسلمان همیشه با نوعی بدبینی و سوءظن به اونان نگاه می شد. بنابراین معلومه که در جامعه ایران هم ریشه داره این موضوع. در فرهنگ ایران از جوک ها و تعبیراتی در مورد اقوام مختلف ساخته میشه یا در مورد پیروان مذاهب مختلف میشه این رو فهمید که چنین تعبیر های زمینه داره و ما یک نوع گروه بندی داریم که اونها و ما میکنیم و این اونها و ما کردن مبنای غیر خودی کردن است که ازش صحبت شد و مبنای اون تعبیرات که از جامعه برمیخیزه. در مورد بهائی به نظرم این موضوع صادق ترین شکل خودش رو داره. در پیش از انقلاب هم این خیزش در جامعه ما علیه جامعه بهائیان وجود داشته، در پس از انقلاب وجود داشته و حتی در برخی موارد دولت کنترل میکنه برخی از اقدامات شدیدی رو که ممکنه بعضی از اعضای جامعه نسبت به بهائی‌ها بخوان اعمال بکنه. یعنی در این حد گاهی اوقات میبینیم که نوعی نقار و شکاف و حتی کینه وجود داره نسبت به مذاهب دیگه و ادیان دیگه. بنابراین انکار نمیشه کرد که به رغم سیاستی که حکومت در پیش گرفته در این دو زمینه، نه زمینه قومیت و مذهب، در خود جامعه هم زمینهای کم و بیش داره.
متشکرم از شما آقای قاضیان عزیز. خیلی سریع در دقایق پایانی بریم ببینیم که شنونده های آخر برنامه رو میتونیم تا چه حد بهشون وقت بدیم. آقای علیرضا از سوئیس خیلی کوتاه بهتون سلام میکنم، خیلی کوتاه ازتون میخوام که نظرتون رو بفرمایید.
من سلام میکنم خدمت و خیلی سریع بهتون میگم. من چون تو سوئیس زندگی میکنم، اینجا یه کارگر ساده هستم. اون وقت من برای به اصطلاح اقامتم هر یک سال به یک سال تمدید میشه، در حالی که برای خود اروپایی هر 5 سال به 5 سال تمدید میشه. وقتی که میخواستم به من کار بدن، اول میگفتن که کارگران به اصطلاح اروپایی حق تقدم دارن، بعد خارجی. ببینید اینجا یه کشور سوئیس هستش که میگه به اصطلاح دموکراتیک و کمتر به اصطلاح فشار میارن به این مسائل. من به نظر خیلی عمده هستش تو ایران بعد به اونها به اصطلاح پرداخت. ما تعبیز نژادی و قومی به نظرم ملت ایران ندارن. حالا امکان داره مذهبی باشه، اونم به اصطلاح فشار از طرف بالا میاد و هیچ ربطی به چیزا نداره. مردم ایران نظرم اینه که مردم ایران رو سوا بکنن به اصطلاح چیزای دولتی.
ممنونم از شما، متشکرم آقای علیرضای عزیز. متاسفم که وقت بعد کافی نداشتیم. امیر از آمستردام رو هم میتونیم خیلی کوتاه روی خط فقط بیاریم. آقای امیر عزیز به شما هم سلام میکنم و خیلی کوتاه بفرمایید.
با عرض سلام، من معذرت خون عزیزی که از ایران زنگ زده بود گفتن در ایران مشکل تعبیر نداریم، خواستم بگم جواب شما اون اعدام هایی که در دوروبر ایران میشه، یعنی در عرب ها و اون سیستانی ها که اعدام میشن و زندان های پر و تعداد ایرانی هایی که بل اجبار مجبور شدن ایران رو ترک کنن، همینجوری نیست. بعضی تعبیری وجود داره و این تعبیر به نظر من نقطه اصلیش رهبریت. هر چقدر شما از این رهبر دور بشید، یعنی حالا چه مخالف این رهبر باشید، چه سنی باشید، چه دین دیگه داشته باشید، این تبعیض خودشون میگن یا شما از ما هستید یا غیر ما.
ممنونم از شما.
این تبعیض به وجود میاد.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز، ممنونم که خیلی کوتاه نظرتون رو گفتید. آقای قاضیان تقریبا دو دقیقه، کمتر از دو دقیقه واقعا وقت داریم. میخواستم برگردم به صحبت آقای یونسی. حالا فکر می‌کنید با تمام صحبتایی که شد، اگر حتی اراده سیاسی در دولت وجود داشته باشه، امکان تغییر شرایط فعلی در قبال قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی وجود داره؟
من به نظرم بله، در مورد قومیت‌ها حتما این امکان وجود داره، اما در مورد مذاهب یه ذره با تردید روبرو هستم، به دلیل اینکه جمعیت شیعه متشکل در ایران نسبت به این موضوع خیلی حساسه و مسلماً مقاومت و مخالفت خواهد کرد، چون الان در واقع در مقابله یا در رقابت با سایر مذاهب از رانت دولت داره استفاده میکنه. یعنی الان شیعیان میتونن مذهب خودشون رو ترویج و تبلیغ بکنن با حمایت دولت، اما اگر قرار باشه که در مورد سایر مذاهب بشه یکسان عمل بشه، یعنی این رانت از پشت جمعیت شیعه متشکل برداشته بشه، بنابراین قطعا مقاومت خواهد شد. در حوزه های علمیه این مقاومت بارها اتفاق افتاده و باز هم اتفاق خواهد افتاد، ولی برای دولت امکاناتی داره برای اینکه این رو به مرور کاهش بده. من جمله از جانب آموزش، آموزش نقش خیلی مهمی داره. در حال حاضر کتاب‌های درسی ما در سطح مدارس نفرت و کینه و نقار و شکاف می‌آفرینند، چه در مورد مذاهب به ویژه، چه در مورد ملل دیگه. در مورد اقوام البته با نرمی بیشتری توی این کتاب‌ها روبرو هستیم، اما در مورد مذاهب این ماجرا خیلی غلیظ‌تره. به همین دلیل هم هستش که من میگم اگر دولت بخواد اقدام بکنه در زمین اقوام راه کمتر دشواری داره تا در زمین مذاهب. و به علاوه دولت این امکان رو داره که فرصت‌های اقتصادی اجتماعی رو در سطح جامعه خرد وسیع‌تر کنه، شاید اون اقوام و مذاهب بتونن قدرت بیشتری بگیرن و وقتی قدرت بیشتری داشتن وقت زمینه‌های تولید برابرتر استفاده فرصت‌های سیاسی ممکن فراهم بشه.
ممنونم از شما آقای حسین قاضیان عزیز، جامعه شناس مقیم آمریکا، که همراهی کردید امروز ما رو در برنامه ساعت ششم. از شما تشکر می‌کنم شنوندگانی که ما رو شنیدید و در مدت حدود یک ساعت پیش همراهی کردید ما رو، خصوصا شمایی که شرکت کردید در بحث و شمایی که از ما انتقاد کردید، با وسواس پیگیری میکنید برنامه های رادیو فردا رو و به بهبود برنامه های ما کمک میکنید. از میرویس، مهرداد و آزاده توکلی تشکر میکنم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه برای شما عصر بسیار خوشی آرزو میکنم و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه شنونده مجله شامگاهی ما باشید با اجرای همکارم آرش حسنیان.